و تلاش کنیم بهتر از دیروز باشیم و اینو بدونیم که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. نمیشه و نمیتونم رو از ذهنمون پاک کنیم و حرکت به سوی موفقیت رو در هر شرایطی سرلوحه کارهامون قرار بدیم.
به نظرتون ریشه اعتماد به نفس کجاست؟
ریشه اعتماد به نفس اونجاست که ما چیزهایی که به دست آوردیم رو ببینیم و برای سپاسگزار باشیم.
اعتقاد به شخصیت خود آدم، ارزش قائل بشیم برای خود آدم و بتونیم تغییرات رو در خودمون القا کنیم.
ریشه اعتماد به نفس اول توی ایمان به خداست و بعدش توی باور آدم هست. ما باید خودمون رو باور کنیم و به خودمون اعتماد کنیم و به خوشبختی برسیم.
بله قطعا همینه، هیچ کاری نشد نداره. قدیمی ها میگفتن دیگه، هیچ کاری نشد نداره، همه کارها شدنیه، فقط آدم باید خودش بخواد، تلاش کنه و همتش به این باشه که اون کار صورت بگیره.
به نظر من بیشترش برمیگرده به تونستن و باور کردن این قضیه، حتی 90%. همین که پاشیم و یه کار رو انجام بدیم، 90% اون کار انجام شده.
کلیدهای خوشبختی. بزرگی میگه شکست خوردن و زمین افتادن یه اتفاقه، ولی تسلیم شدن و بلند نشدن یه انتخاب. پس نذاریم انتخاب هامون اسیر اتفاق ها بشن. گاهی بزرگترین شکست ها به منزله سکوی پرشی به سوی بزرگترین موفقیت هاست. یادمون باشه بعضی آدم ها دیواری روبروشون میبینن و تصور میکنن این نقطه پایانیه برای اونا، و بعضی دیگه دیوار رو میبینن اما تصمیم میگیرن این نقطه آغاز باشه برای حرکتشون به سمت جلو. جناب آقای مزرعه شاهی، روانشناس.
اگر ما مشاهده کردیم دوستی، برادری، خواهری و همکاری انسانیست توانمند، ولی واقعا دائما ابراز میکنه که من نمیتونم، من توانایی انجام این کار رو ندارم، باید کمکش کنیم. اینطور نباشه اگه یه نفر گفت من این کار نمیشه یا من نمیتونم، ما هم دست از سرش برداریم. حتما باید کمکش کنیم، بهش جرأت بدیم، زمینه فراهم کنیم، حمایتش بکنیم، بگیم که من کنارت هستم، من کمکت میکنم، تو میتونی، واقعا میتونی، لذا من به تو ثابت میکنم که شما میتونی. میتونیم یه سری فعالیت های ساده ای که فرد هم خودش هم تمایل به انجام اون کار و اون فعالیت داره، اونو طراحی کنیم و برنامه ریزی بکنیم و بگیم خب بیا من کنارت هستم، این فعالیت رو میخوام با هم انجام بدیم، و سعی کنیم فقط کنارش باشیم، نه اینکه ما اون فعالیت رو عملا آسیم بزنیم بالا انجام بدیم. بعد هر مرحله از موفقیت از انجام اون کار رو مورد تشویق قرار بدیم، تقویتش بکنیم، بگیم آفرین چقدر خوب این قسمت رو انجام دادی، حالا برو سراغ قسمت بعدی. یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که بعضی از مواقع فرد میگه من نمیتوانم و نمیشه این کار رو انجام داد. شاید واقعا توانایی لازم رو نداره، مهارت‌های لازم رو یاد نگرفته. لذا بیایم شروع کنیم مهارت به فرد یاد بدیم. پس موضوع فرق کرد. یه موقع فرد مهارت لازم رو دارد ولی باور ندارد. یه موقع فرد واقعا مهارت نداره. لذا ما باید مهارت یادش بدیم. پس وقتی مهارت یادش دادیم، اونم از مهارت‌های اولا ساده و مهارت‌هایی که خود فرد علاقه‌مند هست شروع بکنیم. امیدواریم که اگر خود ما یا از کسانی در اطراف ما هستن که گرفتار چنین قضیه‌ای هستن، ما کمکش کنیم که انشالله از این وضعیت نجات پیدا کنن.
برخورد با سختی کار رو رها میکنن و مرتب به خودشون میگن من میدونم که نمیشه و نمیتونم، هرگز به جایی نخواهند رسید. با این امید که لحظه لحظه های زندگیتون سرشار از نیکی و آرامش باشه، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خوشبختی در هر شرایطی آرزوی ما برای شماست. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس.
آیون خانوما سلام علیکم. چند وقت پیش برای کشیدن دندون عقلم به یه دندون پزشک مراجعه کردم. ایشون گفت که هزینه کشیدن دندون عقل شما میشه تقریبا 300 هزار تومان و من هم قبول کردم. ولی موقع کشیدن دندون ایشون نتونست کار رو تموم کنه. دندونم رو در واقع نیمه کاره گذاشت و بدون اینکه دستمزدش رو طلب کنه گفت که هزینه‌ای که میخوای به من بدی رو برو و به یه دندون پزشک دیگه بده. ولی من بعدش کلن منصرف شدم و پیش دندون پزشک دیگه این نرفتم. حالا آیا شرعاً من باید برگردم و دستمزد ایشون رو پرداخت کنم؟ از اونجایی که من مقلد رهبر معظم انقلاب اسلامی هستم رفتم و فتوای ایشون رو در این باره پیدا کردم. حضرت آقا فرمودن که با توجه به این که عامل قصد تبرع کرده تکلیفی بر عهده شما نیست. یعنی چی؟ یعنی عامل یا همون دندون پزشک محترم در حقیقت چون نتونسته کار رو تموم کنه بی خیال دستمزدش شده و این که من پیش دندون پزشک دیگه این نرفتم دلیل نمیشه که حتما باید برگردم و حق و زحمه ایشون رو پرداخت کنم. الهی که همیشه حالتون خوب خوب باشه. ارادتمند.
ای توتی عیسی نفس، زی بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا. یا دعوی خوبی کن بیا، تا صد عدو و آشنا با چهره ای چون زعفران، با چشم تر آید گوا، با چهره ای چون زعفران، با چشم تر آید گوا. ساقی تو ما را یاد کن، صد مشک را پرباد کن. ساقی تو ما را یاد کن، صد مشک را پرباد کن. ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود. تا گل به سوی گل رود، تا کار جان چون زهر شود. با دل بران هم در شود. بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا. ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. دارید به رادیو معارف گوش میکنید. داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم که تا رسیدن زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی چی بگیم، که آقای رضایی عزیز صدا بردارمون گفتن از خود باوری بگیم خیلی بهتره. آره واقعا نکته خیلی ظریفی رو دست گذاشتن که خود باوری چه ارتباطی داره با استعداد، چه ارتباطی داره با پیشرفت، چه ارتباطی داره با برنامه ریزی. اگر اون آدم هایی که استعداد دارن، فن دارن، علم دارن و صاحب اون فنی هستن که در موردش تحصیل کردن و نمیتونن به درستی اجراش بکنن، اینجا خودشون رو باور ندارن یا استعدادشون کم بوده یا اعتماد به نفسشون مثلا کم بوده. کافیه یک سوال از خودمون بپرسیم. این دنیایی که خودمون داریم میسازیم، این شغلها، این منصبها، این اتفاقاتی که داریم رقم میزنیم، کی رقمش زده؟ یکی مثل من، یکی مثل شما، یکی مثل اونهایی که در موردش تحصیل کردن. اگر قرار باشه در جلسه حضور پیدا بکنیم و نتونیم و نگیم اون احساسی که داریم رو و فکر بکنیم یکی برتر از ما ممکنه وجود داشته باشه، هیچ وقت ما نمیتونیم اون هدفی رو که داریم بهش برسیم و اون قدمی رو که میخوایم برداریم برای خودمون. امیدوارم که به این خودباوری برسیم که کم کم داریم میرسیم و جوانان غیور ایرانی همیشه پرچمشون بالاست. بریم سراغ برنامه پرسمان اعتقادی که همراه بشیم با استاد محمدی و پاسخ بدن به پرسش های اعتقادی شما در حوزه ای که شما دارید بهش گوش میدید، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، دین مبین اسلام، و ببینیم که چه سوالاتی دارید این جلسه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات فراوان. خودم متعال شاکریم که توفیق نصیب شد در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه و انشاءالله که گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم، که اگر چنین باشد که ما دنبال علم باشیم و دوستان عزیز شنوندمون، که از بهترین عبادت ها همینه. پیامبر فرمودن من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله، کسی که دنبال علم باشه مانند کسی است که روزها روزه هست و شبها هم به نماز می ایسته. بعد فرمود که و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. اگر انسان بابی از ابواب علم فرا بگیره، با یه سوالی که مطرح میشه پاسخی که داده میشه، یک شاخه و یک باب از ابواب علم فرا بگیره، براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس، اون کوه بزرگ بالای مسجد حرام، کلن طلا باشه و همه اینها رو در راه خدا انفاق بکنه. انفاق چنان کوهی و همه عظمتش طلا، به اندازه این که انسان یک باب از ابواب علم فرا بگیره، براش خیریت نداره. انشاءالله که این برنامه خیر باشه برای ما و دوستان عزیز شنونده.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از شما استاد گرامی که مثل همیشه با احادیث بسیار زیبایی که میخونید برنامه رو مزین میکنید به کلام ائمه علیهم السلام. انشاءالله که خداوند به ما هم توفیق علم آموزی رو عنایت کنه. همین ابتدای برنامه دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر شریف و نورانی پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت برگزیده ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. سوال تلفنی شنونده عزیزی آماده پخش هست، به اتفاق شما میشنویم.
سوال داشتم از آقای محمدی که سوال اول برای اینه که در مورد حدیث شریف کسا توضیح بدن که چجوری جبرائیل به صورت انسان اومد زیر کسا. دوم این که حاجه ها فرمودن ما خدایی که مثلا در ذهن خود میسازیم اون خدا به درد ما نمیخوره، اون خدایی که ما خود تو ذهن خود میسازیم اون خدا مشکل ما حل نمیکنه. اما توضیح به بس کدوم خدا مشکل حل میکنه؟
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
درباره حدیث کسا، خب شعر میخوایم بدیم که خودش مثنوی 70 من کاغذ شود اگه بخوام توضیح بدیم خیلی طول داره.
بله.
اجبارا عرض میکنم که خب وقتی که آیه تطهیر نازل شد تا این بخشش متفقان علیه بین شیعه و سنی هست.
بله.
وقتی که آیه تطهیر نازل شد پیامبر این 5 تن رو زیر یک پارچه‌ای جمع کرد. هدفش هم این بود که به طور عملی نشون بده که اینا اهل بیتن.
بله.
ولذا ام سلمه که اومد گفت منم کمسر شما هستم، پرمود تو خوبی، جایگاه خوبی داری، اما جز ما نیستی، اما تو مکان خودت باش، برای اینکه نشون بده به همه عالم در طول تاریخ و اون زمان که اینها اهل بیتن.
بله.
اینا جمع که از اون کسا و زیر اون پارچه و بعد هم دعا کرد خدای این اهل بیت من هستن و هر نوع رشت و پلید را از اینها دور کن که آیه نازل شد که نمای رید الله لیوز من کم رس اهل البیت و یا تحرکم تطهیرا. تا اینجا عرض کردم که اجماعیست بین همه مسلمان.
بله.
این اتفاق افتاده و این آیه نازل شد، شخص شد که اهل بیت هم همین 5 نفر. این تموم شد. نکته بعد اینه که حالا این حدیث کسای معروف که الان خونده میشه با اون ادبیات خاص خودش، آیا این هم متفقون علیه بین شیعه و سنی است؟ خب طبعا اینجوری نیست. این یه حدیثی است که باید سندش بررسی بشه، باید دقت بشه. ممکنه که بعضیا این سند رو نپذیرن، بعضی ممکنه بپذیرن، ولی در مجموع ادبیاتش به لحاظ محتوا اشکالی نداره.
بله.
در محتوا 100% مورد قبول هست و اون چیزی که پیامبر فرمودن، اون چیزی که سوال شد. اما بحث حضور جبرئیل علیه السلام هم در زیر این پارچه، اون هم چیز طبیعی است. جبرئیل متمثل میشد، غالبا هم متمثل میشد به شکل دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود، چهره خیلی زیبایی داشت.
بله.
غالبا به شکل ایشون متمثل میشد و این قدرت رو فرشته داره. فتمثل لها بشرا سویا. سویا. از حضرت مریم داریم. بله. که به شکل یک انسان مستوی و انسان سالم و خیلی خوب اونجا ظاهر شد. این توان رو فرشته داره که خودش رو در چشم بیننده به شکل یک انسان نشون میده. اینجا هم جبرئیل حتما متمثل شد. حالا به چه شکلی متمثل شد؟ به هر شکلی که متمثل شد اهل بیت خوب دیدنده شد، صحبت کردن اینها و اونم با اجازه خدای متعال که اجازه میده منم جزشون باشم، ششمین نفرشون باشم، خدا من اجازه داد و بعد اون از پیامبرم اجازه گرفت و وارد جمع شد و اون وقت خبرها رو به پیامبر داد که خداوند اینجوری میفرماید. بعد مولا امیرالمومنین از پیامبر پرسید که این جمع ما چه آثار و برکاتی داره که فرمان هر کس این جمع رو در بین مجالس خودشون بازگو کنند و مذاکره بکنن، چقدر ثواب داره، چقدر که دیگه دوستان خود حدیث رو بخونن و اونهاشو ببینن. پس چند نکته رو عرض کردم توجه داشته باشن دوستان. نکته اول این که اصل این قضیه اجماعی است بین همه مسلمان ها، هر کس تردید کنه دیگه به مسلمان تردید کرده.
بله.
دوم این که این جریان مطابق با همون شأن نزول آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب بود، اینم باز مسلمه، هیچ تردید درش نیست. مطلب بعد این که محتوای حدیث کسا هم به لحاظ اعتقادی هیچ اشکالی بهش وارد نیست، کاملا درسته. نکته بعد این که حالا به لحاظ سند و به لحاظ ادبیات دیگه اون برمیگرده اون نحوه ادبیات، اونو دیگه خیلی ما رو اصلاح نداریم، حتما باید همین کلمه باشیش، کلمه جا به جا نمیشه کرد، اون یه حرف دیگریست. و نکته بعد این که بله جبرئیل هم وارد شد، ششمین فرد از این 5 نفر شد و خدا به اهل آسمان فرمودی من زمین آسمان خلق نکردم مگر تو پل این 5 نفر که زیر این پارچه جمع شدن. که وقتی جبرئیل پرسید کیا هستن، خداوند هم معرف رو فاطمه زهرا قرار داد، فاطمه تو و ابیها و بعلها و بنیها، فاطمه و پدرش، فاطمه همسرش و فرزندانش. بعدم جبرئیل هم نازل شد و در بینشون قرار گرفت. این سال اولشون که حدیث کسا بود که خب حالا توضیح دادم.
بله. یه سال دیگه هم استاد داشتن، ایشون دو تا سال گفتن. سال دوم این بود که خدایی که در ذهن ما میسازیم، استاد میگفت اون خدایی که خدای عالم هست، این خدایی که تو ذهنتون هست نیست، میگفت ما غیر از این خدا خدای دیگه ای نداریم تو ذهن خودمون، پس کیو بپرسیم؟
منظور این بود که بعضی تو ذهن خودشون یه مخلوقی خلق میکنن.
بله.
اون خدایی که حقیقت داره نیست، او خالق نیست، مخلوقه، ذهن ما اونو به وجود آورده.
بله.
طبعا اون دیگه خدا نیست دیگه.
بله.
مخلوق ذهن ماست. اون خدایی که واقعا خدا هست، اون خالق است، مخلوق نیست. اون محدود نیست، در حالی که ذهن ما محدوده و آنچه که در ذهن ما باشه محدوده. اون خدا همه صفات رو در اوج خودش داره، در حالی که ذهن ما از هیچ خیلی چیز خبر نداره. پس این محدودیت ذهن ما باعث میشه اون چیزی که ذهن ما میسازد اون خدا نیست. اما میشه خدا رو با عقل شناخت؟ بله. واجب الوجود رو که خدا باشه عقل ما میفهمه یعنی چه؟ میفهمه که وجودی که هستیش از خودشه، از جای دیگه نگرفته. صفات خدا رو عقل ما میفهمه، عالم رو میفهمه چیه، عالم با جاهل فرق داره، اینو عقل میفهمه.
بله.
عقلم کارش همین درک مفاهیمه. عقل با مصداق کار نداره، مصداق رو درک نمیکنه، ولی مصادیق مادی رو هم عقل نمیفهمه. عقل فقط مفهوم رو میفهمه و مفهوم خدا و مفهوم صفات خدا رو میفهمه، چنان که قلب ما هم با خدا آشناست، نه اون خدایی که مخلوق ذهن ماست، نه خدای محدود، همون خدای نامحدود، همون واجب الوجود رو دل ما باش آشنا هست، فطرت ما باش آشنا هست. این دو راه، یکی یکم راه شرع، اون خدایی که قرآن معرفی کرد اون خدا حقیقی است، اون که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا خدایی است که حقیقت داره و اون خدای واقعی اینهاست.
بله.
پس ما از سه تا راه میتونیم خدای حقیقی رو بشناسیم. یکی از راه عقل، منتها در چارچوب اون رسالت عقل، از اون خارج نشیم. یکی از راه دل، باز مطابق با مقتضیات خود دل و فطرت. یکی هم از راه نقل، قرآن و روایات، شما توحید صدوق رو بخونید، کتاب توحید اصول کافی رو بخونید.
بله.
خدا رو معرفی کرده اونجوری که به اندازه کافی خدا در نقل ها، در آیات روایات نقل شده. بیش از یک سوم آیات قرآن فقط راجع به توحید و خداشناسی است.
بله.
یعنی ثلث قرآن مستقیم ها، غیر مستقیم بیشتره.
بله.
مستقیما یک سوم قرآن راجع به خداشناسی است. خب انسان خواه خدا رو بشناسه به خدمت قرآن و اون خدای حقیقی رو خواهد شناخت.
بسیار ممنونم استاد. سوالی خدمت حضرت علی داشتم، برای خودم این سوال پیش اومده، اینکه فرمودید از راه عقل و دل میشه شناخت. با توجه به مقدمات بسیاری که الان وجود داره، یعنی امکاناتی که رهزن هست و در مسیر انسانها قرار میگیره، عقل رو، دل رو به سمت خاصی داره سوق میده، این فضای مجازی و مسائل مختلف، آیا با این دلها و عقلهایی که مشوب شده به این مسائل بازم میشه خدا رو شناخت یا نه اون دل پاک و عقل و دل ابتدایی که مشوب به وسائل و وساطت نشده اون میتونه انسان رو به سمت خدا رهنمون کنه؟
نه دیگه، طبعا وقتی ما عقل، اون عقل ورزش کرده ای که روش کرده، نه اون عقل بالقوه، حتی نه اون عقل بالملکه، اون عقل بالفعل و اون عقل مستفاد، اون عقلی که ورزش داده شده، تغذیه شده، روش کرده و حق و باطل رو میتونه تشخیص بده، همون عقل مستفاد. حالا به اصطلاح دل هم اون دلی که پاک باشه، دلی که آینه باشه که خدا در اون دل جلوه کنه، وگرنه دلی که سیاه باشه که شما تو آینه روش غیر بپاشید تصویری توش منعکس نمیشه. دلی هم که مهذب نباشه، پاک نباشه، آینه نباشه، هیچ حقیقتی درش منعکس نمیشه، از جمله خدا تو اون دل تجلی نداره.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد، مثل همیشه با بیانا و پاسخهای مستدل خودتون ما رو مستفیض میکنید.
پاسخهای کوتاه.
من حافظ قرآن بودم. ما تو دو قسمت از قرآن دو تا آیه داریم که تقریبا میشه بگیم برعکس همه. یکیش تو سوره کافرون هست که جز سوره های مدنیه، میفرماید یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد، ای کافران ما نه خدای شما رو میپرستیم نه شما خدای ما رو میپرستیم، شما به راه خودتون برید، یعنی کاری به کار هم نداشته باشید. بعد از اینکه مکه فتح شد آیه نازل شد که هر کسی از کافران اومد مقابل شما از دم تیغ بگذرونیش بجز خانواده ابو سفیان. خب میخواستم ببینم چطوره که خدایی که زورش یکیه، همه جا و تواناست و در واقع همه جا باید حرفش یکی باشه، اینجا تو دوتا آیه دو مدل دستور داده. اینو من میخواستم برام روشن.
اون بحث قول یا کافرون به این صورت بود که ده از کفار سران قریش اومدن خدمت پیامبر گفتم ما یه پیشنهاد داریم، بیاید با هم یک سال شما کافر بشید، بت‌های ما رو بپرستید، یک سال ما مؤمن میشیم، خدای تو رو میپرستیم. اون سوره نازل شد که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. چه من دروغ میگید؟ اونجا میگه لکم دینکم ولی دین. اون زمان است که مسلمان در حال ضعفن و یه پیشنهاد این گونه بهشون شده، میگن که هر کس دین خودش، شما دروغ میگید. در فتح مکه اول اینجوری نبود که قرآن یا پیغمبر گفته باشه که همه رو بکشید، نه، گفت کسانی که جنگ ندارن کارشون نداشته باشید، کسانی که به خانه ابو سفیان پناه ببرن کارشون نداشته باشید. یه پرچمی نصب کردن که اون مسجدی مسجد بود، مسجد رایه، مسجد پرچم، البته الان خراب کردن. اونجا یه پرچم نصب کردن، گفتن هر کس اومد کنار این پرچم کارش نداشته باشید، هر کس به خانه کعبه پناه آورد کارش نداشته باشید. بقیه که در حال جنگ بودن، تو جنگ نان و حلوا که خیر نمی‌کنن، که تو جنگ کشته شدن هست. اونا که در حال جنگ بودن الان هم فرض اینه که مسلمان قدرت دارن، بی کسانی که در مقابل شما ایستادن رو بکشید. بعد هم قراردادهایی که اینها دیگه نباید تو مکه بمونن، بعد از اینکه حالا مکه فتح شد 4 ماه بهشون مهلت بدید تکلیفشون رو روشن کنن، یا دست از اون کفر حربی بردارن، چون کافر هم خودش دونه بودید، کافر ذمی که کشته نمیشه، یا دست از اون کفر در حال جنگ بردارن، یا از شهر مکه برن بیرون یا کشته میشن. این بعدها بوده، بنابراین ها هیچ منافاتی با هم ندارن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
این برنامه پرسمان اعتقادیه که تقدیم شما عزیزان میشه. بخش پرسش‌ها و پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم. از پیامک‌هایی که برای برنامه می‌فرستید سپاسگزارم. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض می‌کنم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست برای طرح سوالای اعتقادی خودتون. تهیه کننده محترم سوال تلفنی رو آماده پخش دارن، در خدمت شما عزیزان شنونده این سوال رو میشنویم.
تو آیات قرآن از بهشت و نعمت‌هاش ذکر شده که با این نعمت‌های دنیای خیلی نزدیکه. بعد یه سوالی که پیش اومد، آیا واقعا به همین سبک و سیاق دنیاییه یا نه تو بهشت این نعمت‌ها فرق می‌کنه، شکل دیگه داره، این ظاهرشه که به ما گفتن.
بسیار ممنون از شما شنونده محترم. جناب استاد بفرمایید.
نعمت‌های بهشت به دو دست تقسیم میشن، نعمت‌های مادی و جسمانی بهشت و نعمت‌های معنوی و روحانی بهشت. خب اون چی که گفته شده که غالبا هم همون بخش اول، یعنی نعمت‌های جسمانی و مادی بهشت هست، بله شبیه شما در دنیا داریم، اما آیا اون مثلا فرض کن که گلابی بهشت با این گلابی دنیا یکیست؟ انگوری که در بهشت هست با انگوری که در دنیا هست یکیست؟ پاسخش اینه که خیر، اگه یکی بود که دیگه وقت اونجا آخرت نبودی، اونجا هم دنیا بود.
بله
اینجا توی این نشئه که ما هستیم اسمش دنیاست، اونجا عالم دیگریست.
بله
وقتی عالم عوض شد همه چی عوض میشه دیگه، ورنه اگه بخواه همین دنیا باشه میشه همین دنیا.
بله
گلابی بهش همین گلابی دنیا باشه، انگور بهش همین انگور دنیا باشه، وقتی اون آخرت نیست که، باز دنیاست.
بله
نه، دنیا دورش تمام میشه، اون عالم دیگریست. بنابراین نه، اصلا قابل قیاس نیست. منتها برای تقریب به ذهن، چون ما ادبیات دیگه ای نداریم، یعنی ادبیاتی که بشه با اون ادبیات از بهشت و جهنم گزارش کنیم نداریم، باید با همین ادبیاتی که خودمون داریم که ذهن ما با این ادبیات انس داره، با همین ادبیات باید گفته بشه. قرآن هم عربیه و به عربی، خب باید با همون ادبیات عربی اینها رو معرفی بکنه، راه دیگه ای نیست. اگه هم خواست با ادبیات دیگه ای که مفهوم نبود و مأنوس با ذهن انسان ها نبود بگه، خودش کس نمیفهمه چی داره میگه. پس برای تقریب به ذهن و برای فهم و برای اینکه ادبیات دیگری وجود نداشت، بله قرآن مثلا لحم طیر، حالا گوشت پرنده، یعنی همین پرنده هایی که همین مرغایی که هست، این پرنده بله. یا نه اون پرنده لذتش قابل وصف نیست. تو بعضی از روایات داریم مثلا فرض کنید اگر یک لباس از اهل به